بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همچنین مسئله از مسائل حیل شرعیه این است که کسی روز ماه رمضان عمدن افطار کنه، بعد متوجه بشود که کفاره سنگینش بر دوش او است، برای از بین بردن کفاره قبل از ظهر مسافرت کند. آیا این حیله، این چاره کارساز است؟ با مسافرت کردن قبل از زوال کفاره عمد ساقط می شود یا نه؟ و ها کذا لو فاجعت المرض و الحیض و الجنون، این شخص افطار تأملی کرد در ماه رمضان، زن بود و تا قبل از غروب حائض شد. آیا این حائض شدن کفاره رو ساقط می کنه یا نه؟ یا مریض شد؟ انسان باید در تمام روز سالم باشه. اگر یه لحظه هم قبل از غروب آفتاب بیمار بشود چیزی بر او نیست، روزه بر او نیست. آیا میتواند بگه کفاره از من ساقط شده؟ و ما اضافه کردیم اگر عمدن دارویی بخورد که حائض شود، داروهایی هست که جلوگیری میکنه، داروهایی هست که باز میکنه. این داروی باز کننده رو خورد و حائض شد. چرا این کار کرد؟ فرارن عن الکفارت الحاصلت بالعمد، روزش عمدن افطار کرده بود، کفاره به دوشش آمده بود، برای فرار از کفاره عمد اقدام به این کار کرد. حالا چهار قول اینجا اگر اجازه بدید، بین اختیار و غیر اختیار و فرار و غیر فرار اقوال این مسئله زیاده، عرض میکنم. نه، اونهایی که میگن این حیله کارسازه، میگن حکم مشروط به شرط متأخر بود، در صورتی کفاره واجب بود که تا غروب آفتاب این شخص وجوب صیام برش باشه. اگر وجوب صیام زائل بشود این شرط متأخره. این باز ما صبرم گفتن آنی چهار قوله، عجله نکنی که من اقوال مسئله رو بگم روشن بشه. دارو بخوری بیهوش بشه، اونم بعده، چون بیهوشی باعث سقوط میشه. دارو بخوره جنون موقت پیدا کنه، دیوانه موقت بشه. بله، همه اینها میشه، همه اینها محل بحث. خلاصه کنم، اولین چیز باید در هر مسئله ما هدف اون این است که در این مثلا چند هفته ای که درس میگیم، نه تنها یه جزئیات مسائلی بحث کنیم، یه اصول کلیه در مسائل فقهیه روشن بشه که چراغی بشود برای سایر مباحث. اولین چیزی که در هر مسئله باید روشن بشه عنوان مسئله و شاخه ها. بعضی ها معتقدن به قدری عنوان مسئله و شاخه ها و شکوه مسئله مهم است که 50% حل مسئله همینه. شما بدین عنوان دقیقا چیه و شکوه و شاخه ها و شعب مسئله رو بدونی، این 50% حل مسئله. پس عنوان مسئله ما چی شد؟ شخصی افطار کرد ماه رمضان متعمد، سالم، هیچیش نبود. کفار به اثر ظاهر برش واجب شد. حالا میخواد فرار از این کفار کنه، یا اختیاری مانند سفر، مانند داروی بیهوشی، مانند دارویی که عادت رو باز کنه، یا غیر اختیاری برش حادثه پیش بیاد، غیر اختیاری عادت بشه، غیر اختیاری بیهوش بشه، مریض بشه. آیا این اسباب اختیاریه و اون اسباب غیر اختیاریه سبب سقوط کفاره از چنین شخصی که قبل از ظهر ماه رمضان افطار عمدی کرده است می شود یا نه؟ مثلا از مسائل خیلی پیچیده است در فقه و به همین دلیل معرکت الآراء، اختلاف آراء در این مسئله هست. سنی، شیعه، قدما، متأخرین، معاصرین انظارشون در این مسئله مختلفه. حالا ببینیم اون آقایی که میگه نه، میگه به گردنش نیامد. آمدن به گردن مشروط به این است که تا غروب سفر نکنه، تا غروب عادت نشه، تا غروب مریض نشه. میگن مشروط بوده به شرط متأخر. عجله نکنه درس کردن. نه 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 و محل فرض. نه میگم نه. نه اون کسی که میگه نه نه. شما حالا عربیش میکنی، من افتر متعمدم. اون در جواب میگه لا لیس علیه الکفاره. حالا عربی بگید یا فارسی بگید، تأثیر در این مسئله نداره. تجری وقت دیگر صحبت کفاره. خب برای اینکه عنوان مسئله که روشن شد، ما مرحله دوم باید بریم سراغ اقوال. مسئله چهار قول درش. برای روشن شدن اقوال اربعه مسئله، من سه کلام از سه بزرگوار نقل میکنم. کلامی از شیخ طوسی در خلاف، کلامی از صاحب جواهر در مسئله صوم، و کلامی هم از صاحب عروه در متن قوه، که حواشی محشی هم در اینجا مختلف کامل هم. و اما کلام خلاف، حالا شیخ و فلخلاف در کتاب خلاف، کتاب سیام مسئله 79، کتاب خلاف، کتاب سیام مسئله 79، ایشون می فرماید اذا وطع فی اول النهار، اگر متعمدن زوجش رو وطع کرد، فی اول النهار ثم جن، بعد دیوانه شد، او مرض یا مریض شد، فی آخری تا آخر تا غروب، بلا یه لحظه به غروب میمونه بشه، یعنی یه لحظه به غروب میمانه بشه، لزمت هل کفاره، ایشون میگن کفاره از بین نمیره. اما وقتی که افطار کرد، کفاره آمد دامانش گرفت، این بیماری و این عادت و این دیوانگی و اینها مسقط کفاره نمیشه. این فتوای شیخ طوسی، این چیزی که تو ذهن همه شما هم ابتدایی کار همین میاد که ساقه نمیشه. ولم تسقط انهو، ساقه نمیشه، ولم تسقط انهو، ولی شافعیه فیه قولان. شافعی در این مسئله دو قول داره، یه قولش نسما احد هما مثل ما قلنا. قول اول شافعی مثل ما، میگه کفاره لازمه و با این چیزا ساقط نمیشود. و هو اقیسهما، این جمله یعنی چه؟ و هو یعنی عدم سقوط کفاره، اقیسهما یعنی به قیاس نزدیک تره. یعنی جاهای دیگه هم ما میبینیم وقتی یه چیزی بر انسان واجب شد عوارض بعدی قصه رو ساقط نمی کنیم. با قیاس هم جور در میاد، چیزی که بر انسان لازم شد حوادث بعدی قبلی رو به هم نمیزنه و هو اقیاس و هما به قیاس نزدیکتر، قیاسی که عامه قاعدن نما. و ثانی قول دوم شافعی لا کفارت علیه، نه کفاره نداره، کفاره ساقط، اصلا ثابت نشده و که ثابت بشه کفاره نداره. و بهی قال ابو حنیفه از علمای اهل سنت ائمه چهارگانه شون معلوم میشه همین دو نفر متعرض این مسئله شدن، شافعی ذات قولینه، ذو قولینه، و جناب ابو حنیفه میگه نه کفاره نداره، یه قول بیشتر نداره. دلیل و نه شیخ خودش جز قائلین رو چی بود؟ به عدم سقوط کفاره. خب وقتی در مرض و در عادت و در جنون گفت ساقط نمیشه، مسافرت که دیگه به طریق اولاست، مسافرت که اختیاری هست و به طریق اولاست، پس هیچ کجا ایشون میگه ثابت نمیشه، همه جا میگه کفاره به ذمه این شخص هست. ایشون دو دلیل میاره، یه دلیلش اجماعه و دومم مسئله بقا اشتغال ذمه است. دلیلنا اجماع الفرقه و ایزن دلیل دوم قد اشتغلت ذمته بالکفاره حین الوتی بلا خلافه، در اون موقع ذمهش مشغول شد. حالا ایشون عقیدش اینه، مرحوم شیخ طوسی عقیدش این است که اشتغال ذمه به اجماع حاصل شد و اسقاطها یحتاج الى دلیل، ساقط کردن اون هم احتیاج به دلیل داره، به چه دلیل ساقط میشه. حالا هذا شیخ طوسی قولش در تمام شقوق مسئله عدم سقوط کفاره است، دو تا دلیل هم داره، یکیش اجماع است و دیگری استدلال به قاعده اشتغال. مرحوم صاحب جواهر هم روی این اجماع شیخ طوسی تکیه میکنه، میگه دلیل مهم مسئله همین اجماع شیخ طوسی. خب صاحب جواهر هم کلامی داره بخونیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 16 جواهر در صفحه 306 عبارتی داره، میخوانم: من فعل ما تجربه به این کفاره، کسی که کاری بکنه کفاره روزه به ذمش بیاد، ثم سقط فرض الصوم، بعد از اینکه کفاره آمد سقط فرض الصوم، وجوب صوم از این ساقط شد، به سفر قهری، دقت کنید سفر قهری میگه، سفر برای فرار فعلا نمیگه، اون بعد به سفر قهری او حیز او جنون و شبهی، قیل تسقط الکفاره. ببینید این قول دوم اینجا پیدا شد، قیل تسقط الکفاره، قبلا میگفتیم کفاره ساقط نمیشه، حالا میگیم ساقط میشه. وقتاره الفاضل فی جملت من کتبه، منظور از فاضل کیه؟ مرحوم علامه در قسمتی از کتاب آلشان، ایشونم گفته تسقط کفاره ساقط میشه، علامه هلی منتها یه قیدی گذاشته توش، گفته فرار نباشه، مسافرت فراری نباشه، پیش بیا قهری، الم یکن فعل المسقط لتخلص منها، اگر فعل مسقط برای فرار از کفاره نباش کار کن. تا به اینجا دو تا قول دیدیم. وقیل کما فی فواید شرایط شرایط وقیل کما فی فواید شرایط در کتاب فواید شرایط قول سومی هست تسقط اِلَّمْ يَكُنِ الْمُسْقِطُ اِخْتِيَارِيَّا. فرق بین اختیار و اضطرار. حوادثی که اضطراریه مثل جنون و مرض و عادت و امثال زده اینا موجب سقوط میشه، اما اگر اختیاری باشه، مسافرت اختیاری ولو به قصد فرارم نباشه، به هر قصدی باشه مسافرت اختیاری بکنه، خوب دقت کنید چه به قصد فرار از کفاره باشه چه نباشه، مسافرت اختیاری موجب سقوط نمیشه. وین کنت لم اتحقق قائله، میفهمد این تفصیل من قائلش پیدا نکردم، قیلا نقل شده اما قائلش کیه معلوم نیست. و قیلا این آخرین قوله لا تسقط مطلقا، کفاره هم که به ذمه آمد دیگه ساقط نمیشه به این بساطا، چه سفر عمدی باشه، چه اختیاری باشه، چه عائض بشه، چه نمیدونم بیمار بشه، هر چی میخواد باشه ساقط نمیشه. و هو خیرت الاکثر، از مشهور عدم سقوط شد، بل فی الخلاف الاجماع علیه. کلام خلاف نقل کردیم، ادعای اجماع کرده بود که لا تسقط، مطلقا لا تسقط. خود صاحب جواهر مختار شمینه و هو الاشبه، و هو الاشبه، لذلک مشار الی ذلک، بگید ببینم چیه. ها لذ اجماع، لذلک یعنی لذ اجماع، صاحب جواهر بهایی برای اجماع شیخ قائله. حالا ایشون اینه خواهیم دید در این مسئله دستون به جایی نمیرسه مگر از طریق اجماع بخواهیم حل کنیم. صاحب جواهر هم دیده جای پای محکمی بهتر از اجماع در اینجا نداره، آمده تکیه بر این اجماع شیخ طوسی کرده، اجماع منقول شیخ طوسی. و هو الاشبه لذلک للاجماع یا لصدق الافطار. این جواب سوالاتی است که شما میکردی که بابا افطار متعمدی کردی، شون میگه لا لصدق الافطار، افطار تعمدی صد نمیکنه. چرا؟ این جان مسئله یه قسمت چی اینجا هست، از تحقیق و انتفاع الامر بالمشروط من انتفاع شرطه، صحت سیام مشروط بوده تا غروب آفتاب واجد شرایط باشه. این شرط از بین رفت؟ شرط که از بین رفت؟ نه، کفاره از اول واجب نبوده، به عبارت دیگر مشروط به شرط متأخر بوده. یجب الکفاره علیه اگر تا غروب آفتاب وجود سیام باقی بمانه. حالا میرسیم فرار میرسیم. این کلامای بزرگان رو دقیقا در نظر داشته باشید تا ما کلمات که تمام شد بعد میریم سراغ ادله، ادله از دل همین کلمات بیرون میکشیم. خب کلام مرحوم شیخ الطائفه رو در خلاف دانستیم، کلام صاحب جواهر هم دانستیم، این جمله هم از مرحوم سید یزدی صاحب قدوه رضوان الله تعالی علیه نقل بکنم. مرحوم سید محقق یزدی هم آمده تفصیلی قائل شده، میگه اگر به قصد فرار از کفاره مسافرت کرده این ساقط نمیشه، اما اگر نه سفری بیش آمد واقعا میخواد بدرقهی بکنه، استقلالی بکنه، تجارتی بیش آمد میخواد بره سرعب نابق از دلفرا، و همچنین مرض عادت اینا موجب سقوطه. پس سید یزدی تنها جایی که فرمود ساقط نمیشه سفر للفرار، سفر للفرار. بسیار خوب، شما مقلدین آقا باشید تا ببینیم خدا چه میخواهد. توجه دارید؟ خب حالا من یه جمع‌بندی کنم از اقوال، ببینیم چند تا قول پیدا کردیم، بعد بریم سراغ ادله، ببینیم برای هر کدام از این ادله چه، هر کدام از این اقوال چه دلیلی داریم. اما قول اول چهارسر میشوریم براتون تحویل میدیم، خوبه؟ قائلم داره، قولم هست، چهار تا قول از هم جدا. قول اول عدم و سقوط الکفاره مطلقا، نه سفر اختیاری، نه سفر فراری، نه عادت، نه بیماری، چی چی ساعت نمیشه. کمین قول شیخ طوسی بود و شافعی هم در یکی از قولش این قول رو پذیرفته بود، عدم و سقوط مطلق. قول دوم قول به سقوط مطلقا بود که بعضی ها گفته بودن مطلقا ساقط می شود، قیل تسقط الکفاره، مطلقا ساقط. فرقم نگذاریم، دلیلش رو میگیم، حالا اجازه بدی همیشه نظم بحث رو با اول عنوان مسئله، بعد اقوال مسئله، بعد ادله مسئله، بعد نتیجه گیری کردن و خارج شدن از مسئله، بعدم شاخه ها و فروع و جزئیاتی که باقی میمونه. این پنج مرحله رو اگر قدم به قدم، گام به گام روی حساب بردارید، در هیچ مسئله گرفتار زحمت نخواهید شد. و اما قول سوم، تفصیل قائل بشیم بین اون جایی که سبب اختیاری باشد یا اضطراری. یعنی سفر که اختیاریه ساقط نمیشه، خواه سفر فراری باشه یا غیر فراری، نه کاری برام پیش آمده، واقعا جدا میخوام سفر برم، هر عامل اختیاری باعث سقوط کفاره نمیشه. حتی اگر یه دارویی بخوره و عادت ماهانه باز بشود، بازم باعث سقوط کفاره نمیشه. چرا؟ چون اختیاری بوده. دارو بخوره بیهوش بشه، در این روزه از آدم بیهوش ساقطه، نه، اسباب اختیاری موجب سقوط نمیشه. اما اضطراری، دیوانه شد، بیمار شد، حائض شد، اینا ساقط میشه. تفصیل بین اختیار و اضطرار. و اما قول چهارم، فرق بیزنیم بین اون جایی که فراره و اون جایی که برای فرار نیست. اختیاری و فراری هر دو با هم، میخواد بره سفر برای این که فرار از کفاره کنه، کفاری که دامانش رو گرفته، یا داروی میخورد بیهوش بشه، یا داروی میخورد حائض بشه برای فرار کردن از کفاره. اگر فراری اختیاری باشد لا تسقط، اما اگر فراری نباشه، خواه اختیاری خواه غیر اختیاری، تسقط. صابره این انتخاب کرد، فراری اگر باشه لا تسقط، اما غیر فراری خواه اختیاری خواه اضطراری تسقط. این چهار تا قول تحلیلتون دادیم، چهار تا شد، دو تا قول نفی اثبات بود، دو تا تفصیل بود. دو تا قول نفی و اثبات مطلق بود، دو تا هم تفصیل در مسئله بود. خب چون مسئله پرپیچ و خم پر دست اندازی هست، آهسته میریم جلو. عنوان مسئله و اقوال مسئله و جمع‌بندی اقوال، حالا بریم سراغ دلیل. مهمترین دلیلی که برای سقوط ذکر کردن چیه؟ سقوط آجر. حالا تا برسیم تفصیل، مهمترین دلیل برای سقوط مطلق چیه؟ این را قبلا خوب بود خدمتون عرض می کردم که در این مسئله متاسفانه روایت خاصی نداریم، جز یه دونه روایت زراره است که این بعدا می خونیم. یه دونه روایت زراره است تا چه اندازه اونم دلالت داره یا نداره اونو می خونیم. ولی دیگه این مسئله مورد اطلاع روایت چیزی اصحاب ائمه گرفتار این مسئله معلوم نشدن، سوال نکردن. اگر هم سوال کردند و جوابی شنیدند در متون احادیث برای ما متاسفانه نقل نشده. بنابراین در این مسئله ما باید بریم حلشو برای حل مسئله دست به دامن چی بزنیم؟ دست به دامن قواعد بزنیم، قواعد کلیه فقهیه. هر کجا نص خاصی نباشد دست به دامن قواعد کلیه فقهیه میزن. آیت دلیلی که آوردن برای سقوط یه قاعده است، همون چیزی که الان در کلام صاحب جواهر خوندم، المشروط و ینتفی بانتفاع شرطه. این مهمترین دلیل سقوطه، المشروط ینتفی بانتفاع شرطه. اجازه بدید من یا بازش کنم کاملا توضیح بدم. توضیح این است که روز، خوب دقت کنید توضیحی که ما میدیم، چون این مسئله جان مطلبش همینجا. توضیح این است که روزه یه واجب واحدیه، یعنی از طلوع فجر تا غروب آفتاب یه واجبه، تجزیه بردار نیست. من میتونم روزه گنجشکی بگیرم، نصفشو بگیرم، بگیرم، نه المیسور لافز خطر المعصور در روزه عرفانی، روزه هایی میتونی تمامشو به جا بیاری بیار، نمیتونی، نه. اگر کسی میتوانم تمام این 14 ساعت 15 ساعت روزه بگیره، یه دقیقه به غروب مونده طاقتش طاق میشه، قادر نیست، روزه از طاقته. نمیشه بگیم نصفشو بگیر، روزه گنجشکی بگیر. روزه واجب واحد، واجب وحدان، تجزیه بردار نیست. خیلی از عبادات تجزیه برداره، نتوانیست کلش به جا بیاری جزش به جا میاری، بخشی ازش به جا میاری. حالا هم نرسیم به امتناع به اختیار. صحبت این است که روزه اینو منکرید که روزه واجب وحدانیه، تجزیه بردار نیست، معلومه دیگه. و اما علاوه بر این که روزه واجب وحدانیه، مشکوط به یه شرایطی هم هست که اسم شرایط صحت، شرایط صحت، شرایط وجوب. روزه مشکوط به عدم سفر، به عدم المرض، به عدم الحیض و نفاس، به عدم الغشیان، بیهوشی. روز مشروط به این شرایط. یه لحظه، البته سفر نصف روزه، نصف روزو اگر شما مسافر بودی ولو یه لحظه قبل از ظهر حرکت کردی روزه نداری. یه لحظه قبل از اذان مسافرت کردی روزه داری. کسی حائض بشه، بیمار بشه، یه دقیقه به غروب آفتاب روزه نداره. پس اولا روزه واجب وحدانی تجزیه پذیر نیست، ثانیا روزه مشروط به شرایطی هست که اگر این شرایط نباشه واجب نمیشه. این دو مقدمه معلوم شد. حالا میخوام نتیجه بگیرم، حواس جمع کنیم. ظاهرن خیال میکرد سالمه، به حسب حکم ظاهری میگو روزه واجب است، نیت کرد و روزه هم گرفت، اما فی علم الله این روزه برو واجب نبود. اما این ظاهر اگر کشف خلاف شد، بازم این ظاهر اعتبار داره؟ بازم کشف خلاف شد. اصلا یه آدمی یه سال به قرون مرد، مرحوم شد، این روزه برش واجب بود؟ تا یک ساعت به غروب نبود دیگه. هیچ کس هم نمیگه این روزه را ازش قضا بکنی، بود رحمت خدا بر او با احسن. عادت شد تکلیف ثابت شد، مریض شد تکلیف ثابت شد، مرد تکلیف ثابت شد، سفر کرد تکلیف ثابت شد، ما همش تکلیف ثابت شد دیگه. ما هم داریم همین میگیم دیگه، ما هم داریم میگیم کسی که واجد شرافت نباشه تکلیف ثابت شد. کسی که تکلیف ثابت شد از صبح مأمور به روزه بود، بعدن ول شد یا مأمور به روزه نبود، قبول کردی روزه واجب وحدانیه، تجزیه بردار نیست. حالا که این طور شد می شود، چرا نمی شود؟ وقتی گفته می شود ظاهر، ولی این ظاهر اجازه جواب ظاهرن شما همون اول که لبتون تکون دادید من تا آخر فهمیدم چی میگم. اصرار نکنید تفهیم بکنید به من، من فهمیدم. حالا جوابتون گوش کنید، ایوان دوباره میده جواب. نه چون اینجا نه اینجا مایید نیست، اینجا قیافه مایید نیست. جواب ظاهر، حرف شما اینه، میگید در ظاهر مکلم چرا بیلت سالم، ولی اگر ظاهر مخالف واقع باشه، کشف خلاف باشه، آیا باز این ظاهرم معتبره؟ بعدا کشف خلاف شد، یک کسی آمد زنی را گرفت به گمان این که ظاهرن مسلمانه، بعد کشف شد که اصلا این مسلمان نیست. آیا این عقل باطل نیست؟ عقل باطل نیست، ظاهرش اینه مسلمانه، باطل نبود. این ظاهرش این است روزه برش واجبه، اما در واقع روزه برش واجب نبود. شما خیال کردید این مسجد گوهرشاد نجس شد، خب ظاهرن خیال کردید نجس شد و دو شاهد عادل هم آدم خبر دارم که ما دیده این نجس شد، ظاهرن بر شما واجب آب بکشید، ولی بعدا یقین پیدا کرده که بابا نجس نشده، خیال میکردن. آیا شما تکلیف به آب کشیدن مسجد داشتید؟ نه، همین مسئله دیگر، مسئله ما مسئله دیگره. بجده این آقا فی علم الله واجد شرائط صوم نبود، صومم ساعت به ساعت نی، تجزیه بردار نی، همش یه واجبه، همش هم مشروط به عدم الحائض حیضه، عدم النفاسه، عدم المرضه، عدم السفره، به این شرط حاصل نموده. این که صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد، یکی از ویژگی های جواهر این است، نیم خط یه خطش یه دلیل مهمه تو. این که میگه لعن المشروط ینتفی بانتفاع شرطه، اشاره به همینه که روزه واجب وحدانیه و این مشروط به شرط بوده و این شرط حاصل نبوده و بنابراین این شخص روزه برش واجب نبوده، روزه نبود، خیال روزه بود. پس افطاری هم که کرد کفاره نبود، خیال کفاره بود، کفاره خیالی، روزه خیالی، واقعا هیچی. یه دلیل نیست به ظاهر، این دلیل محکم به نظر میرسه. حالا ببینیم فردا انشاءالله رحمان را حلی در مقابل این پیدا میکنیم که بتوانیم جوابی از این دلیل بگیم. اگر ما این دلیل رو بپذیریم باید همه جا قائل به سقوط کفاره بوده باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.